آیا اونها هم این منطقه رو با چشم باز نگه داشته بودن؟ اطلاعاتمون کمی. ببینید امروز دعوا سر قدس، کسانی که در قدس مستقرن راجع به قدس نگاه عرض کنم خدمتشون که فرهنگی و جهانی دارن، یعنی میدونن که این منطقه دست کسی قرار بگیره طبیعتا فرهنگش جهانی میشه، میدونن. امروز معروف ترین نقطه روی کره زمین کجاست؟ معروف ترین نقطه امروز بین ملل دنیا کجاست؟ فلسطین. هیچ نقطه ای رو به اندازه قدس شما معروف نداری. یعنی خیلی ها در عالم اصلا نمیدونن کعبه و حج یعنی چی، ولی منطقه فلسطین و قدس رو میدونن. چرا؟ چون دعوایی که اونجا هست تو تمام رسانه‌های دنیا هر روزه مطرح میشه و این جدید نیست. در جنگ جهانی دوم وقتی اعلان موجودیت اسرائیل کردن، تابلوی اخبار تو دنیا شد. اینجا قبلش جنگ های صلاح الدین ایوبی، جنگ های صلیبی، این نقطه رو به همه دنیا، در حالی که مثلا شما راجع به کعبه فرض بفهم که 500 سال قبل هیچ در دنیا جنگی رو کعبه وجود داشته؟ نه. اصلا شما در رابطه با کعبه کدام نبرد معروف رو تو دنیا دارید؟ یه دونه، اونم ابرهه است، اونم قرآن اومد تاریخش رو زنده کرد و لازم مرده. ولی شما در تاریخ مراجعه بکنی، هر تاریخی رو ورق بزنی، یه دعوا سر قدس پیدا میکن. سوال اینه که این کسانی که در قدس مستقر بودن و حضرت قرار بود قدس رو از اونها بگیره، اونها آیا به جایگاه قدس و تأثیر فرهنگی در فرهنگ الهی اینا مطلع بودند؟ یعنی در برابر حضرت موسی علیه السلام مقاومتشون مقاومت کشوری و بلدی بود، بلد به معنای کشور، منطقه، شهر، یا نه مقاومت روش در برابر ایشون مقاومت ضد فرهنگی بود؟ یعنی چی؟ یعنی به دنبال این بودن که در عالم توحید مستقر نشه. اینو ما اطلاع نداریم. اما به عبارت اخرى الان ما که فرض بفهمید به دنبال فتح قدس هستیم، کار ما دو جنبه است. یک، این که فرهنگ غلطی که در اونجا حاکمه از بین ببریم. دو، اونجا منشأ توسعه فرهنگ الهی بشه. ما هم میخوایم بد رو از بین ببریم، هم میخوایم خوب حاکم کنیم. اینطور. آیا حرکت حضرت موسی هم این گونه بود؟ یعنی یک جریان شرک و کفری که در اونجا مستقر شده و به دنبال توسعه شرک و کفره حضرت این رو ببره و جانشین، یا نه اینجا کفار معمولی هن، حضرت به دنبال این است که این منطقه رو بگیره که چی؟ که توحید جهانی بشه. این از این منظر میگم که این جای تحقیق داره. از چه منظر؟ از منظر این که اگر هر دو جنبه بوده، معلوم میشه که اردوگاه حضرت موسی چقدر کوتاهی کردن. خب حضرت میخواد اونجا رو بگیره، از اینکه حضرت اطلاعات عملیات میفرسته که شناسایی بکنن، معلوم میشه نیروهایی که در اونجا بودن نیروهای ساده رزمی نبودن، نیروهایی بودن که کاربلد بودن، که نبرد حضرت نیاز به شناسایی داشته. شما اگر در منطقه بخوای بری، منطقه همه غافل باشن و به زندگیشون مشغول باشن، اونجا معمولا شبیخون میزنن، اطلاعات هم نمیخواد، غافلن دیگه، میریزی یه سرصدا میکنی. اما یه منطقه‌ای که چی داره؟ ارتش داره، پلیس داره، حواستون جمع هست، شما اینجا باید بری شناسایی بکنی ببینی نقطه غفلتشون کجاست. این که حضرت نفرات میفرسته، او نشون میده که اونجا یک نظمی، یک جریانی بوده، حاکمیت منظمی بوده. به هر تقدیر وقتی که میرن اطلاعات رو میارن، جلسه قبل عرض کردیم اطلاعات رو به رده ها دادن قبل از اینکه به حضرت بدن. اون کار خودش رو ساخت، رده ها رو ترسوند، ولی رده ها رو ترسوند، ترس هم زمینگیر میکنه دیگه. قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین. تلاش حضرت برای اینکه این ترس رو از دل اینا ببره بیرون مفید واقع نشد. اما اینجا یک سوال هست، آیا صرف ترس معمولی بود یا حضرت لشکرش پاکسازی نبود؟ همون جریان سامری که توانست در اون اردوگاه گوساله پرستی رو راه بندازه، مانند اون جریان در این اردوگاه عملیات روانی انجام داد، ازدیاد ترس. یعنی حضرت موسی زمینگیر شدن اردوگاهش به دلیل جریان نفاق داخلی هم بود. باز اینم نیاز به تحقیق داره، اطلاعات کامل میخواد. من از این منظر تحقیق نکردم، ولی به هر تقدیر ترس موفق شد. عامل ترس آیا فقط اطلاعات اونها بود یا نه جریانی مثل امروز جامعه خود ما؟ امروز ما درون جامعهمون یک بحث تجهیزات دشمنه، یک بحث بزرگ نمایی تجهیزات دشمن توسط نفاق داخلیه. بله، یا اخیراً که مثلا شروع کردن به این که اصلا بشار با سازمان جاسوسی اونجا اصلا همپیمان بوده، جلسات داشته و شما از درون خوردید. این یعنی خیلی متفاوته با این که ما بگیم نه ارتش سوریه با رئیس جمهورش همکاری نکرده. بزرگ نمایی قدرت کی؟ اسرائیلیا، که اینا توانستن بشار اسد رو هم بنابراین بترسید. ممکنه در اینجا حتی فرماندهانی که شما تا خرخرم بهشون اعتماد دارید، یا این رو مثلا اسرائیلیا خریده باشن و امثال اینها. ایجاد ترس از قدرت طرف مقابل. بله، اون حالا بمبگذاری ممکنه ما بپذیریم، اما اینکه بمبگذاری توسط عناصر اسرائیلی بوده، این در حقیقت بزرگ نمایی قدرت اینها، اینا و این شده، این در اردوگاه حضرت موسی شد. بله، گفتن این نفی ها قوما جبارین، نمیایم. خب ما خیلی به بشار اسد نمیتونیم بد بگیم که ارتشش رو گفت من نمی جنگم، پیغمبر خدا. حالا باز اینا بعد از 14 سال گفتن نمی جنگیم، ولی اونا بعد از چند روز گفتن؟ به همون میزان که اطلاعات عملیات رفتن رو برگشتن، گفتن نمی جنگیم. حضرت موسی عرض داشت اینی لا املکو الا نفسی و اخی. اینجا یک سؤالی، لا املکو الا نفسی و اخی، شما همه رو خلاصه کن در حضرت آدم. حضرت آدم دو شاتا خدا بهش گفته من این درخت نخور، صاف رب خور، خلاصه کن. لحظه ای غفلت انسان رو وسط جهنم بهش در بیاره میدازه وسط جهنم، یه لحظه غفلت. خداوند تعالی داستان حضرت آدم رو گفت تا همه اینا قابل تحمل باشه. تازه اونجا مستقیم با ایش صحبت شده بود. اتوان آن که شما میفرمایید روایت داریم که اون یهودی آمد ایراد بر امت اسلام و تقریبا ضعف پیامبر در تربیت نیرو. خب چی شد؟ 23 سال کار کرد، تو 3 روز یهو همه چی از دست داد، 3 روز یهو همه چی عوض شد. حضرت فرمود که همه برگشتن یا یه تعدادی موندن؟ بعد از پیغمبر گفت نه، یه تعدادی موندن. فرمود خب بعد از پیغمبر بود یا در زمان پیغمبر؟ گفت نه، در زمان بعد از پیغمبر. گفت خب امت اسلام قوی بوده و چرا؟ گفت در میدان ورودیه به قدس چند نفر برای موسی ماندن؟ گفت هیچکی، فقط داداشش. گفت بقیه چی شدن؟ گفت بقیه مرتد شدن. چون حضرت فرمود ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. گفت همه. فرمود خب بعد از موسی بود یا در زمان موسی؟ گفت نه، در زمان خودش. گفت خیلی امت خوبی بود مال پیغمبر. اون در زمان خود پیغمبر صاف پوزکنده بهش گفتن نمیخواد، اینجا باز گذاشتن پیغمبر از دنیا بره. اونم همه گفتن، اینجا باز یه 3-4 نفری قبول کردن. تاریخ پیشرفت کرده. حضرت هم لا رأی من لا یوتا. خب بعد اینجا حضرت نفرین دقت کنید، در اینجا نفرین به معنای نزول عذاب و اینکه دلم خنکشه نیست، بلکه به این معناست که این قوم خیلی، این حرف برای سوریه امروز خیلی خوبه، این قوم این نعمت رو که باشن، ولی این نعمت رو دیگه نمیتونن درک کنن. بنابراین هرچه برن جلوتر بیشتر نسبت به این نعمت ناسپاس میشن و گناهشون افزوده میشه. پس چی؟ ففرق بینی و بین القوم الفاسقین. منو از اینا چکار کن؟ جدا کن، بگیر به حال خودشون واگذار. ببینید نکته اینو عرض کنم، پیامبر اکرم در جنگ احد نظرشون این بود که جنگ داخلی باشه، از شهر نریم بیرون. حضرت رو تقریبا مجبور کردن بریم بیرون. یعنی چی؟ یعنی گفتن نه خیر، آره ما تو شهر بجنگیم، بریم بیرون. خیلی خوب، قرار بر این شد که برن بیرون. حضرت رفتن تجهیز بشن داخل منزل، زره بپوشن و بیان بیرون. مسلح شدن آمدن بیرون، گفتن یا رسول الله پشیمون شدیم، تو همین شهر به جنگیم. فرمود نه دیگه، تصمیم گرفتیم میریم بیرون. چرا؟ اگر حضرت میپذیرفت یک ساعت بعد دوباره برمیگشتن میگفتن نه اینجا، یعنی چی؟ یعنی دیگه این فرمانده بی فرمانده. فرمانده ای که حرفشو به خاطر فشار مردم، حرف رسمی رو عوض کنه، قبلا نظرخواهی کرده بود، نظر من اینه، اونا گفتن نظر این، حضرت هم رو پافشاری کردن، گفتن یا سلو اون بهتره. گفت خیلی خب، پس به این تصمیم رسیدیم که بریم بیرون. حالا اگر مجددن بیان بگن نه بمونیم، حضرت اگر قبول کنه چی از چی دست برداشته؟ از نظر خودش از این حضرت موسی اگر در اینجا میگفت خیلی خوب ها حالا قبول نمیکنید میمونیم، حالا به بعد هر حرفی میزدن ها میگفتن میشه رأی موسی رو عوض کرد ها، نه موسی این، یعنی از این به بعد در حقیقت میافتادن تو سرگردانی، اما ان امر موسی حضرت موسی خراب میشد. ببینید بعد رسول الله امیرالمومنین رو گذاشتن کنار، درست شد؟ بعد از 25 سال جامعه خراب شده بود، اما نتونستن بندازن گردن امیرالمومنین. و نمیخواین؟ نه خالو مال خودتون. لعل این که حضرت وقتی آمدن گفتن بیا، حضرت استنکاف میکرد ها، که خیلی فبود، نه شاید یه جهتش این بود که تمام خرابکاری های قبلی ها میفتد گردن کی؟ امیر المومنین. بعد خدایا من اینا بگیر، ففرق بینی و بین القوم الفاسقین. خداوند متعال نتیجه این خواسته رو بیان کرد، حتما در اون روز بیان شده، اینجوری نیست برای ما بیان شده باشه. قال خدای متعال به کی فرمود؟ به موسی. فانها محرمتون علیهم 40 سنه، موسی 40 سال اینها حق ورود در اینجا ندارن، محرمه تحریم شده. ما یه حضرت موسی جدا نشده از اینا، آیا نگو ففرق بینی ها؟ ففرق بینی. وقتی که این دعا کرد خدا متعال فرمود که فانها محرمه، یعنی دعا اول مستجاب شد که بله تو دیگه از اینا جدا. فانها محرمه، کی به اینا گفت ورود در اینجا حرامه؟ این محرمه تحریم، تحریم تعبدی نیست. چه تحریمیه؟ تحریم وضعی، یعنی پوستشون هم کنده بشه نمیتونم برن داخل. چرا نمیتونم؟ سازمان ندارن. اینا با تو که سازماندهیشون کرده بودی، تو یه فرمان الهی، وقتی با تو حاضر نشدن بیان داخل، تو رو که از دست بدن سازمانشون فرو میریزه. سازمان فرو ریخ، امکان رفتن اینجا که هیچی. یتیهون فی الارض، نه امکان ورود در اینجا پیدا میکنن، نه امکان استقرار در یک نقطه، بلکه میشن چی؟ سرگردان. چرا؟ به دلیل این که وقتی قبول نکردن برن داخل رو بگیرن، حالا اونایی که اون تو هستن اطلاعات فرستادن اینجا، فهمیدن اینجا یه نیروی بوده که میخواسته اونجا رو بگیره، حالا اینا میشن برای اونا تهدید، اونا هر روز بهتون حمله میکنن. حالا تو یعنی چی؟ یعنی اگر با امامت حرکت کردی، دشمن میشه سوژه تو، تو میشی مسلح. اما اگر از امامت سرپیچی کردی، تو میشی سوژه دشمن، اون میشه بر تو مسلح. ها من نامه لم یونمه، اگر کسی گرفت خوابید دشمنش میخوابه. ما قوزی قومون فی اغر دارهم الا زلو، اگر تو نشستی او بهت حمله کرد تو ذلیل میشی. اوهای خوب. فا اینها محرمتان علیهم 40 سنه، 40 سال یتیهون فی الارض، میچرخن دور خودشون. فلا تأسف، دیگه تأسف نخور. ببینید یه پیامبری که چند سال تا الان کار کرده، یعنی 30 سال در مصر، 15 سال در اردوگاه شد، 45 سال، 45 سال کار کرده، یک امتی رو تربیت کرده، بله یهو آمده در عرض حد اکثر یک ماه یهو این امت در دستش در رفته. درست مثل که میمونه، مثل این کسی میمونه که 100 تا 200 تا 300 تا بچه داره، یهو بچه هاش هم از دست برن. این پدر معنوی اینا بوده. فلا تأسف، این از تأسف میمیره. و لا تأسف، ناراحت نباش، جزاشون همینه. فلا تأسف علی القوم، اصلا تأسف نخور. خیلی خوب آقا افتادن 40 سال دوره سرگردانی. نمیدونم در این دوره قضا از کجا، قطعا اگر من و سلوا تا اینجا بوده، من و سلوا در اینجا دیگه چی میشه؟ قطع میشه. چرا؟ چون من و سلوا بر کی نازل میشه؟ بر قوم تابع. اگه تابع نیستن، من و سلوا نعمتیست بر این قوم به جهت اینکه سرباز امام زمانشون پیغمبر خدا و دین باشن. تمرد کردن، تمرد که کردی من و سلوایی نمیان. قضا چجوری تهیه میکردن؟ بهداشتشون چی میشد؟ یتیهون نمیتونستن اینجا مستقر باشن، بهشون حمله میشد. وقتی حضرت موسی نیست، شیرازه به هم ریخته، اطلاعات عملیاتی سر جای خودش نی، اینی که بلد قصنما بخونه، راه نمایی کنه، گردانش به هم ریخته. وقتی گردانه به هم ریخته، این قصنما خون دیگه سر جای خودش نی، این از اون حرف گوش نمی کنه، این از این حرف گوش نمی کنه. وقتی یک لشکری به هم ریخت، همون لشکره با، ولی هیچ کی حرف گوش نمی کنه. این تجربه شده. وقتی یه گردانی دچار شکست میشد، دچار هزیمت میشد، تو عقب نشینی، احدی از احدی حرف گوش نمیکرد دیگه. اینا اطلاعات دارن ولی هیچی سر جای خودش نیست. بنابراین بهشون حمله میشه، الفرار. کجا بریم؟ بریم فلان منطقه. حرکت کنن میرن، ولی یهو نگاه میکنن راه رو اشتباه ریختن. شبانه رفتن، صبح رسیدن همون جایی که دیشب بهشون حمله شده، دوباره حمله میشه. چند سال؟ 40 سال. تیه امت اسلام چند سال طول کشید؟ تیه امت اسلام و توجه هم ندارن تو تیه هم. علی گفتش که کنار اتوبان خونه داشت، ماشینا خیلی پرسرعت رفت آمد میکردن. یه نفر بهش گفت این که اینجا ماشین ها پرسرعت میرن و میان، اعصابت خراب نمیشه؟ گفت نه. گفت فهمیدم. عادت کردیم به سرگردانی، نمیفهمی. نه، ما جهان والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر غیبت امام زمان عصر تیهه، عصر سرگردانیه، عصر خسرانه. افتادن 40 سال. تو این 40 ساله چی اتفاق افتاده؟ خب اینا تو سرگردانی هن، کی ثبت میکنه؟ هیچکی. کی میدونه اینا اینجان؟ هیچکی. تاریخ اون دوران نوشته شده، تمام تاریخ اون دوران رو بخونید ببینید هیچ جایی از ثبت حوادث اطراف هیچ نام یادی از اینا هست؟ نیست. از این دوران نهایت چیزی که میتواند از این دوران و قرآن ذکر کرده باشه که احتمال قوی مال همین دورانه، حضرت موسی خدمت حضرت خضر میرسه. که من دوره های قبلم گفتم ولی این خوبه بیشتر روش تحقیق بشه. چه نیازی بود حضرت موسی پیامبر تقاضای دیدار با خضر داشته باشه؟ چه نیازی؟ و چرا قرآن برای ما نقل کرد؟ اون نیاز چی بود؟ در حقیقت یک سوالی مطرح میشه خود به خود، که راجع به پیامبرم این سوال مطرح میشه، که الان ما این برمور وقتی میگیم آقا اینی که بعد از پیغمبر کارو خراب کرد نفاق موجود در زمان رسول الله بود، زو سوال میکنن میگن خب رسول الله چرا با این نفاق برخورد نکرد؟ یعنی یک علامت سوالی رو حضرت موسی میره. بالاخره این همه کار کردی، کجای کارت ایراد داشته که اینا یهو در عرض یه روز و دو روز در زمان خودت به هم بریزن؟ این باید جواب بگیره. با این فرمول های مادی هر چی زور بزنی، این سوال کی میتونه جواب بده؟ اون کسی که به قضایا بالا پایین نگاه کنه، نه پایین به بالا. ما پایین به بالا برای این میخوام جواب پیدا کنیم، گفت نه، برو یه نفر هست قضایا رو بالا پایین جواب بده. خب کجاست این؟ خب برو بگرد پیدا شو. در طلب علم باید زحمت بکشی، برو. اینطوری هم هست دیگه، انسان تا از این دنیا نره خدا آزمایشش میکنه، ابتلا تا همون لحظه آخره. خدا کارو پیچیده میکنه. خب خیلی راحت میشد خدا آدرس بده، ما میری اونجا فلان دقیقه فلان ساعت در اون نقطه با این همینجا او بنده خدا پیدا میکنی. تو برو اونجا، اگر اینایی که گفتن درست باشه، یه آبی هست که اون آب، آب مثلا حیاته، ها، آب زندگانیه، در اونجا یک بنده از بندگان من رو پیدا خواهی کرد. خب این آب کجا چجوریه؟ خب آدرس دقیق بده. آخه بنده خدا میره آدرس که دقیق بود، خب این صاف بالا سر آب بودن دیگه، ولی آدرس خیلی دقیق نیست. اونم میرن یا آتنا قدا انا و بیار لقینا من سفر ناهازا، خسته شدیم. اینی معلومه خدا خیلی راه را برده. بعد هم همه پیاده بوده، حالا نقطه تیه کجا؟ نقطه تیه عریهاست. بلقا مجمع البحرین، مجمع البحرین کجاست؟ بله اون از خام خدمت شما که اون کله مثلا التقاء به اصطلاح، چون الان این کله که بیاید الان کانال سوئز زدن دیگه، دریای سرخ دیگه، این اومد اونجایی که دریای سرخ اون بره، دریای مدیترانه این بره، برو اونجا. خیلی راه باید میرفته. بعد هم ظاهران اسب و اینا معلوم نیست داشته بنده خدا، چون میگه لقینا سفر نازا، خیلی سخت بود. بابا یاد اونجا که نشستیم ماهی رفت. خب چرا به ما نگفتی؟ ما انسانی های در شیطان ان از کنن. خب خدایی چرا همچی کردی یادش بره؟ یعنی هی بری که آقا به تقدیر حوادث عالم شما کارتو بکن، چی به چی شد دست خداست. بعد که رسی گفت ما قرار کار یاد بگیریم، نمیشه. چرا؟ تو قضایی رو پایین به بالا میبینی، من قضایی رو بالا به پایین میبینم، جفت و جور نمیشه. گفت تحمل میکنم. گفت نه، پرس تعبیری هم میگن ارتش چرا نداره؟ دستورات که تو ارتش هست همه روی حکمت و اینا ها، ولی وقتی اون دستور میده زیر دستی حق نداره بگه چرا. تا گفتی چرا میگه از ارتش برو بیرون. تعبیر دنیاییه، ارتش چرا نداره ها. جا خب اینجا چرا مرا نداره، مگه اینکه خودم خواستم بگم. شما در کل قرآن همینه دیگه، همش دستور داده، دستور داده، ولی اینجا نگفته چرا. چرا نداره مگه؟ میگه چرا داره، ولی میگه چرا نگفته. میگه ارتش چرا نداره. اما بفرسی یا من قلب روایت بلندی هم هست، سندش هم بسیار صحیحه، نوشته ایه، سوالاتیه که محمد ابن ابی عمر ظاهرن از امام رضا علیه السلام میپرسه که آقا یه عده‌ای هستن میگن اوامر الهی تابع مصالح و مفاسد نبوده، خدا همینجوری میخواسته ببینه کی میگه آره کی میگه نه، ولی ذیل اون مصلحت و مفسده‌ای نی. حضرت فهمید که کذب بود، دروغ گفتن. اگه اینجوری بود چرا خدای متعال یک جا نگفت که برای تعبد برید عرق بخورید؟ چرا همش گفت نخورید؟ چرا یه جا نگفت که برید زنا آزاد؟ همش گفت نه. زیل مساله. بعد اون میگه خب آقا پس مساله و مفاسد چی بوده؟ حضرت شروع میکنن اینایی که قابل فهم عرفیه گفتن، که بابا مثلا اگر برای دزد جعل بریدن دست نمی کردن دیگه در جامعه امنیتی برقرار نمی شد، ایمان نمی شد، مردم نسبت به اموالشون ایمان حضرت می فهمن. حالا او این باز این چیزی است که قابل درکه، بالاتر از این مسئله ای هست ما نمی فهمیم. یعنی چی؟ یعنی ارتباط این اوامر و نواهی با اون چی که در آخرت یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعنی کسی در اینجا اگر نماز رو می توانسته مستحبی رو ایستاده به خونه نشسته خونده، میبینه این نشستن در اینجا در آخرت در فلان جا مثلا بهشت یه همچین قدرتی نیاز داشته که این ایستاده اون قدرت ایجاد میکرده و تو میتونستی ایجاد نکردی. یعنی رابطه منطقی وجود داره، منطقه غیبه، اون غیبه. لذا فرمود که تو نمیتونی، گفت نه تحمل میکنیم تا انشالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.
خب رابطه
خیز
رو
حتی
میشونه گفته به همجوری